بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 111 سطر چهارم استاد مروی جلسه 57 مورخه 16/9/76
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رحمان الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به و اما المفسده فلعنها و این کان الزن بالتکلیف یوجب الزن بالوقوع فيها لو خالفه الا انها ليست بزرر على كل حال. عرض شد که چهار دلیل اقامه شده است بر این که ظن مطلق حجت است. دلیل اول خلاصه‌اش این شد که مستدل گفت اگر انسان ظن به تکلیف داشته باشد و مخالفت کنه با این تکلیف مظنون، ظن به ضرر داره و دفع ضرر مظنون واجبه، پس باید این تکلیف مظنون رو امتثال کنه. این خلاصه دلیل. مرحوم آخوند فرمودند صغرای دلیل رو نمیپذیرید. بعد در مقام تفصیل جواب فرمودند مراد از این ضرر در صغرای دلیل یا ضرر اخروی یعنی عقوبت، ضرر اخروی اگر مراد باشه ظن به تکلیف با ظن به عقوبت ملازمه نداره. ممکنه تکلیف ظنی باشه، استحقاق عقاب نباشه. این بحثاشو دیروز داشت. در بحث امروز می‌فرمایند و اگر مراد به ضرر ضرر دنیوی باشه، یعنی شما میگویید ظن به تکلیف ملازمه دارد با ظن به مفسده در دنیا و ظن به مفسده هم ملازمه داره با زن به ضرر دنیوی و دفع ضرر دنیوی مزنون واجب است. این مدعا رو هم ما قبول نداریم و دو جواب ازش مطرح میکنیم. قبل از بیان جواب اول باز باید مقدمه ای رو ذکر کنیم. مقدمه این است که محرمات شرعیه، حرامهای شرعی همیشه با ضرر شخصی ملازمه نداره، یعنی چنین نیست که هر عمل حرامی برای فاعلش ضرر شخصی داشته باشه، ضرر شخصی دنیوی. مثلا غصب مال دیگران حرام است، ولی بر غاصب ضرر دنیوی نداره، ممکنه نفع هم داشته باشه. دروغ گفتن حرامه، ولی چنین نیست که این دروغ ضرر شخصی بر گوینده داشته باشه. تهمت حرامه، زنا حرامه، ولی این محرمات با ضرر شخصی دنیوی ملازمه نداره، بلکه اینها حرام شدن چون مفسده نوعیه دارند. این مقدمه بحث. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخوند در جواب اول می‌فرمایند ما قبول داریم زن به تکلیف اگر انسان پیدا کرد، زن به مفسده نوعیه پیدا میکنه اگه مخالفت تکلیف کرد، ولی این باعث نمیشه که زن به ضرر شخصی پیدا کنه تا بعد بگید دفع ضرر واجب است. به خاطر این که ما در مقدمه گفتیم اصلا شما فرض کنید حرام قطعی رو، نه مزنون رو، بالاتر حرام قطعی رو فرض کنید. حرام قطعی با ضرر شخصی ملازمه نداره، ممکنه عملی بر انسان حرام باشه ضرر شخصی هم نداشته باشه. پس چنین نیست که هر جا من ظن به حرمت داشتم، ظن به ضرر شخصی داشته باشم تا دفع ضرر بر من واجب باشه. و در واجبات هم اگر انسان ظن به وجوب داشت، این واجب مظنون رو ترک کرد، فقط تفویت مصلحت شده، یه مصلحتی از انسان فوت شده. انسان خودشو با ضرر درگیر نکرده که دفع ضرر لازم باشه، بلکه بالاتر، برخی از واجبات در انجامش ضرر است، ضرر دنیوی و شخصی، مثل زکات مثلا، خمس مثلا. اگر این واجب و امتثال کنیم ضرر دنیوی داره، یه پولی از جیبمون رفته. پس نتیجه این که ظن به تکلیف ملازمه با ظن به ضرر دنیوی نداره. تا شما بگید انسان باید ضرر دنیوی رو دفع کنه، لذا باید تکلیف مظنون رو انجام بده، نه خیر، علت وجوب و حرمت تکالیف مصلحت و مفسده نوعیه است، ضرر شخصی ملاک و علتش نمی باشد. این جواب اول. مقدار عبارت بخونیم به جواب دوم برسیم. خواهش میکنم. یا خوب شرب خمر مثال بزنیم، مثال روشنترش، صد درصد مقصده دنیاویم داره، ولی ما میخواییم به عنوان یک قانون کلی رو نفیش کنیم. مستدل میگه اگه ظن به تکلیف داشتی، لا محاله، در همه جا ملازمه داره، ظن به ضرر دنیوی داری، پس باید جلوی ضرر رو بگیری. ما میگیم این ملازمه کلیه وجود نداره. اینطور نیست که در همه جا ظن به تکلیف با ظن به ضرر دنیوی ملازمه داشته باشه. خیلی از موارد داریم ظن به تکلیف داریم، ولی ظن به ضرر دنیوی نداریم، چون تکلیف با ضرر دنیوی ملازمه نداره. پس در مواردی اینا با هم تقارنن اتفاق دارن حرفی نداریم، ولی ملازمه بین این دو نیست که بگیم جلوگیری کن از ضرر دنیوی، پس بنابراین همه جا تکلیف مظنون رو انجام بده، همچی ملازمه ای وجود نداره. بخواییم نفی ملازمه کنیم. خب بسیار خوب. عشر امثاله ها در کجا؟ نه، عشر امثاله ها در عالم آخرته. ما باشیم و ظاهر قضیه ضرر دنیوی، خمس یه پنجم مالش رو باید بیرون بیاره و به عرض کنم که فقیه و مقلد خودش بده. پس اون چی که عقل حکم میکنه، بحث ما در دلیل عقلیست، این ضرر دنیویست. پس نمیتونی اینجا بگی احتمال میدی خمس واجب باشه، زن داری به این که خمس واجبه، چون زن داری که خمس واجبه، اگه خمس ندی ضرر دنیوی بهت برخورد میکنه. نه خیر، این خود این عمل ضرر دنیوی است. پس بنابراین خلاصه تکلیف، زن به تکلیف با ضرر دنیوی ملازمه نداره. موارد زیادی داریم چنین نیست. بله،
مال ما نیست، مال ما
نه ببینید اون مال دیگریست، اون حرف و حرف شارعه، ما هستیم و عقل. عقل چی میگه؟ عقل در زکات میگه تو زحمت کشیدی این گندم رو آوردی تا اینجا، حالا باید این مقدارشو بدی. ما باشیم و عقل، عقل میگه ضرر دنیا بیست. واقعا عقل میگه در این موارد این تکلیف ملازمه با ضرر دنیاوی داره، نه ای که اگه این تکلیف رو انجام ندادی ضرر دنیاوی در گیرت میشه. نه خیر، عقلم که حکمی نمی کنه. بحثم دلیل عقلی. خب بسیار، همه اونا تعبد شرعیست، هیچ کدام. بحث ما در دلیل عقلیه. ببینید ما هستیم و عقل. عقل چی میگه؟ ما از راه دلیل عقلی، آقا میخواد بگه اگه زن به تکلیف داری انجام ندادی زن به ضرر هست. ما گفتیم ضرر عقوبت اخروی، حرفاشو گذشته زدیم. این ضرر ضرر دنیوی، اگر ضرر دنیوی باشه عقل در این موارد حکم نمی کنه که تکلیف شارع همه جا با ضرر دنیوی ملازمه داره. عقل میگه ما باشیم وقتی نگاه میکنیم در این موارد میبینیم تکلیف با ضرر دنیوی ملازمه نداره. شارع مقدس میگه قصد نکن مال دیگری رو، 1,000,000 تومان پول دست شما، هیچ سند و مدرکی از طرف میتونی بخوری. شارع میگه کار نکن. عقل میگه این عرض کنم که قصد کردن ضرر دنیوی نیست، نفع دنیوی شما. پس بنابراین اینجور نیست که همه جا مخالفت با تکلیف ملازمه با ضرر دنیوی داشته باشه. اینو مستدل میخواد نفیش بکنه، اینم مطلب درستی است. کجا مثلا شرب توتون؟ او بحث دیگریه، او حالا به اینجا ارتباطی نداره که آیا ما ضرر دنیوی رو مطلقا ولو مظنون باشه باید از جلوگیری بکنیم یا نه جلوگیری نکنیم. در خود این مدعام حرفه. اگر خب اگر مسلم باشه آیا در شروع این کار این مسئله هست یا در ادامه کار ضرره؟ میبینید فقها مثلا حضرت امام فتواشون اینه، اگر کسی یک بار سیگار میکشه، یک بار میکشه و دیگه تموم میذاره کنار، این در یک بار کشیدن ضرر مسلم نداره، لذا فتوا به تحریم نمیده. ولی اگر ادامش موجب ضرر میشه، یعنی اگر کسی سیگار بکشه معتاد میشه و بعد ادامش سرطان ریه و این حرفا رو میاره، فقها فتوا میدن، فتوای صریح حضرت امام میفرما حرام سیگار کشیدن برای همیشه فردی. او دیگه باید تشخیص موضوع است و مسائل مختلفی که در بینش هست شاید به اینجا خیلی مربوط نیست. اجازه بدید عبارت بخونید. و اما مقصده، اما مقصده که اگر مراد از ضرر دنیوی، اگر مراد از ضرری که شما گفتید زن به تکلیف با ضرر ملازمه داره مراد مقصده دنیویه باشه، فلعنها و این کان از زن به تکلیف، پس به درستی که این مقصده اگرچه زن به تکلیف در اینجا یوجب و زن باعث می شود زن به وقوع در مقصده را اگر مخالفت با تکلیف بکنه. بله چون زن به تکلیف داره میدونه اگه با این تکلیف مظنون مخالفت کنه مقصده نوعیه رو دوچارش میشه. اما الا انها لیست به ضرر علی کل حال، اون مقصده نوعیه همه جا ضرر شخصی نیست. چرا؟ ضرورت ان کل ما یوجب و قبح الفعل من المفاسد، به خاطر این که این مسئله ضروری و بدیهی است، این که هر چی که باعث می شود قبح فعل را از مفاسد، مفاسدی که باعث می شود اون فعل قبیح باشه، این عرض کنم که مفاسد این قبح فعل لا یلزم ان یکون من الضرر علی فاعله، لازم نیست که ضررم باشه بر فاعلش. چنین نیست که هر عمل قبیحی ضرر بر فاعلم باشه، بلکه نگاهی عمل قبیح ضرر بر فاعلم نیستش، مثل قصب مال دیگران. بل ربما یوجب حزازتا و منقصتا فی الفعل، بلکه چه بسا اون قبح فعل باعث می شود حزازت پستی و نقصی را در فعل. فعل فعل تصدیه مثل زنا مثلا، ولی ممکنه به ضرر فاعل هم نباشه. به حیث و یزم علیه فاعل، و فاعل این فعل مذمت میشه بر اون فعل، دروغ گفته، تهمت زده، زنا کرده، قصد مال دیگران، این حضاظت و منقصت و پستی در فعل کار قبیحه، اما بلا ضرر علیه اصلا، ممکنه ضرر دنیاوی اصلا بر شخص نداشته باشه کما لا یخفا. بله ضرر یعنی اصلا ضرر دنیاوی معناش یعنی نقص مال و نقص جان، ضرر دنیاوی معناش اینه. و اما تفویت المصلحه، اما در واجبات که تفویت مصلحت باشه، در مورد واجبات چی میگی؟ فلا شبهت فی انه لیس فیه مضره، اگر کسی واجبات رو ترک کنه تفویت مصلحت کرده، ضرر نیست. و اما در واجبات، اما تفویت مصلحت که در مورد واجباته، شبهه ای نیست در این که این عرض کنم که عمل تفویت مصلحت نمی باشد در او ضرری، صرفا فوت مصلحته، بلکه بالاتر، بل ربما یکون و استیفاء هل مضره، چه بسا در استیفاء این مصلحت ضرر شخصی است. انسان اگر دنبال این مصلحت و این واجب بره ضرر شخصی گیرش میاد، چون که در احسان به مال که در ظاهر ضرر شخصی و ضرر دنیوی است. پس بنابراین خلاصه ظن به تکلیف ملازمه با ظن به ضرر دنیوی نداره. هازا مع منع کون الاحکام تابعتا للمصالح و المفاسد. حالا الان میرسیم جواب دوم دقت کنیم. جواب دومی که مرحوم آخوند مطرح میکنن باز نیاز داره به ذکر یک مقدمه. مقدمه این است که در این که احکام آیا تابع مصالح و مفاسد هست یا نیست، بین علما سه تا مبناست. مبنای اول مبنای مشهور فقهای شیعه که میگویند احکام شرعیه تابع مصلحت و مفسده در متعلق حکم است. شارع که میگوید شرب خمر حرام است، لا محاله، به خاطر مفسده است که در این عمل است. شارع که میگه امر به معروف واجب است، به خاطر مصلحتی است که در این عمل است، ولو مفسده و مصلحت نوعیه. این یک مبنا. مبنای دوم مبنای اشاعره هست که میگویند نه حکم شارع و نه متعلق حکمش تابع مصلحت و مفسده نیست. به اشتها اشاره عرض کنم مربوطه، هر جا دلش خواست عملی رو واجب، دلش خواست میگه حرام. اینم مبنای اشاره. دقت کنید مبنای سوم مبنایی است که مرحوم آخوند این مبنا رو در دو مورد بهش اشاره کرده، یکی در کتاب فوائد الاصولشون که در حاشیه رسائل چاپ در عرض کنم که ضمن شرحشون بر رسائل چاپ شده، صفحه 337. یکی در خود شرحشون بر رسائل، حاشیهشون بر رسائل، صفحه 76. مرحوم آخون نظرش این است که ممکنه در متعلق حکم هیچ مصلحت و مفسده ای نباشه، ولی مصلحت و مفسده در خود حکم است. یعنی ممکنه نماز جمعه به خودی خود هیچ مصلحتی نداشته باشه، شارع تا حکم به وجوب نماز جمعه کرد برای این حکمش یه مصلحتی هم خودش جعل کن. البته این مبنا رو متأخرین پس از مرحوم آخون کلن رد کردن، این مبنا رو قبول ندارن. ردشو خواستید ببینید کتاب فوائد الاصول مرحوم کاظمینی، تقریرات بحث مرحوم نائینی می باشد، صفحه 139. اونجا رد نظریه کاملا بیان شد. خب بعد از این مقدمه دقت کنید، مرحوم آخون در جواب دومشون چنین می فرماید، می‌فرمایند تمام کلام مستدل حول محور این مطلب است که متعلق حکم مفسده داره یا مصلحت داره. اگر ما اون متعلق مظنون رو انجام ندهیم در واجبات مصلحت گیرمون نیامده و در محرمات دوچار مفسده شدید. ولی ما با صراحت میگیم اصلا این مبنا باطله، در متعلق احکام مرحوم آخون میفرماید به نظر ما مصلحت و مفسده نیست. مصلحت و مفسده در جعل حکم است. وقتی حکم به شما برسه به حجت شرعی و در اینجا حکم به حجت شرعی به شما نرسیده، پس حکم مصلحت و مفسده نداره. متعلق این حکم هم که ما گفتیم مصلحت و مفسده نداره، پس اگر این مزنون رو مرتکب شدید، نه مصلحت از شما فوت شده و نه مفسده ای شما باش درگیر شده. در پایان این جواب ایشون خلاصه گیری میکنن جواب اول رو، میفرماین و بالجمله علمای عدلیه و شیعه که میگن متعلق احکام مصلحت و مفسده داره، مراد این نیست که احکام شارع تابع ضرر شخصی است، نه، بسیاری از محرمات هست حرامه و ضرر شخصی برش نیست. و همچنین اگر عدلیه میگوین عقل حکم به حسن و قبح داره، مراد ضرر شخصی نیست، که هر جا ضرر شخصی باشه عقل بگه قبیحه. نخه، ما موارد زیادی داریم ضرر شخصی است، مثل باب جهاد، رفتن به جنگ، جانباز شدن، شهید شدن، اینجاها نقص بدنی است، ضرر شخصی است، ولی عقل حکم به قبح نمی کنه، بلکه در این موارد عقل میگوید این ضرر شخصی رو مرتکب بشو کار حسنی هست. پس خلاصه کلام این شد، مرحوم آخون فرمودن ظن به تکلیف با ظن به ضرر شخصی و ضرر دنیوی ملازمت نداره. هذا مع منع کون الاحکام تابعتا للمصالح والمفاسد. جواب دوم اینه که ما اصلا اون مبنای شما رو منع میکنیم، منع میکنیم بودن احکام تابع بر مصالح و مفاسد در مأمور و بها و منهیون عنها. چنین نیست که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق باشه، بل انما هی تابعتون لمصالح فیها، بلکه همانا این احکام تابع مصالح در خود احکام است، نه در متعلق احکام، کما حققناه در بعضی از فوائدمون. ما در مقدمه اشاره کردیم بعضی از محشین محقق کفایه میگن ما در فوائد الاصول مرحوم آخوند اصلا پیدا نکردیم این بحث رو که مرحوم آخوند تحقیق کرده باشن مسئله رو. ما گفتیم در فوائد الاصول صفحه 337 مراجعه میفرمایید، اونجا مرحوم آخوند مفصل این مبناشون توضیح میدن، در صفحه 76 حاشیه بر رسائلشون هم این مبنا رو توضیح میدن. ولو گفتیم این جواب دوم طبق این مبناست، متأخرین از مرحوم آخوند این مبنا رو قبول ندارن و مبنای درستی هم نیست، در جای خودش هم باید مناقشه بشه درش. و بالجمله خلاصه کلام لیست المفسده، خلاصه گیری میکنن دلیل اول رو در حقیقت که بعضی از محشین میگن خوب بود این، و بالجمله قبل از این جواب دوم در حقیقت بیان میشد، اون جواب اول رو خلاصه گیری میکنن و بالجمله لیست المفسده، نمی باشد مفسده و نه منفعت فائته، منفعتی که از انسان فوت میشه اگر واجبی رو ترک کنه، علتان اون مفسده و منفعتی که در افعال هستن، فلان فعل حرام رو انسان مرتکب بشه دنبالش مفسده، فلان واجب رو ترک کنه یک منفعت فوت شده، این مفسده و عرض کنم که منفعت که و اونی تبهم الاحکام، در جواب اول گفتیم احکام منوط به این مفسده و منفعت هست، مراد از این مفسده و منفعت لیست المفسده ولا المنفعت بمزره، مراد از مفسده و منفعت ضرر شخصی نیستش، ولیس منات و حکم العقل و نمی باشد منات و حکم عقل به قبح ما فیه المفسده. اگر عدلیه میگن عقل میگه اون چی که در اون مفسده قبیحه، او حسن ما فیه المصلحه من الافعال، یا اگر عدلیه میگن عقل حکم میکند به حسن اون چی که در اون چیز است مصلحت از افعال، بنابر قول به استقلال عقل به این حکم، بر فرض که ما جز عدلیه بشیم بگیم عقل مستقلن حکم میکند به این که فلان عمل حسنه فلان عمل قبیحه، این حکم عقل لیس هو کونه زا ضرر وارد علی فاعله، ملاک حکم عقل که میگه فلان جا مفسده داره قبیحه فلان جا مصلحت داره حسنه، عرض کنم مراد از این حکم عقل نمی باشد هو کونه، این حکم عقل بودن این فعل است صاحب ضرر وارد بر فاعلش. اینطور نیست که هر جا ضرری بر انسان وارد بشه عقل بگه قبیحه پس بگه جهاد نرو به خاطر اینکه ضرر شخصی برات داره، او نفع عائد الی، یا فقط به خاطر نفعی باشه که به خود انسان برگرده، به این خاطر نیست، بلکه مراد مصلحت و مفسده نوعیه می باشد. و لعمری هازا اوزح من اخفا، این مطلب واضح تر از اینه که مخفی بمانه بر کسی، فلا مجال لقاعدت رفع الضرر المزنون ها هنا اصلا، مجالی نیست برای که در اینجا ما تمسک کنیم به قاعده دفع ضرر مزنون و بگیم چون ضرر شخصی مزنون هست اینجا باید شما تکلیف رو انجام بدی که دوچار ضرر نشوی، نخیر ضرر با ارز کنم زن به تکلیف با ضرر شخصی ملازمه نداره، ولی استقلال للعقل به قبح فعل ما فیه احتمال المفسده. دقت کنید، ببینید مرحوم آخوند فرمودن عمده نکته ای که اینجا هست اینه که مستدل گفت ظن به تکلیف ملازمه داره با ضرر شخصی، مرحوم آخوند می فرمان نخیر، چی با عدلیه اختلافی که ببینید در اون مبنای مرحوم آخون اگه میخواید بگید اون مبنا مبنای قابل دقت و بررسی و بحث فراوانه که چرا مرحوم آخون بر خلاف مشهور علما که مشهور علما میگن در متعلق حکم مصلحت و مفسده، چرا ایشون از این مبنا دست برداشته گفته در خود حکم مصلحت و مفسده است نه در متعلق، او که چرا ایشون این مبنا رو انتخاب کردن او بحث مفصل دیگری است و جای دیگری میطلبه، بعد از بحث من هستم خدمتتون توضیح میدم براتون، اون دو موردی هم که اشاره کردم مراجعه کنید به کلام خود مرحوم آخون توضیح بیشتر رو اونجا میبینید. دقت کنید در پایان این دلیل مستدل میخواد از راه دیگری وارد بشه و مطلب خودش رو ثابت کنه، باز نیاز است برای توضیح کلام مستدل به ذکر یک مقدمه. مقدمه این است که در بحث براءت این مسئله مطرح است که آیا اصل در اشیا براءت است یا اصل در اشیاء حذر و منع است. شیخ طوسی فرموده اصل در اشیاء بر حذر است، بر منع است. بعد یه دلیل آورده، فرموده هر شیئی رو که شما شک داشته باشی حرام است یا نه، احتمال مقصد و ضرر درش میدی و عقل حکم میکند هر جا احتمال ضرر و مفسد دادی باید ترکش کنی. این کلام شیخ طوسی است. مرحوم آخون در بحث براءت همین جلد دوم کفایه صفحه 180 و 189 خواهد آمد که ایشون می‌فرمایند این حکم عقلی رو که شما ادعا می‌کنید ما قبول نداریم. عقل هر جا احتمال ضرر بدهد میگه او کار رو انجام نده. نخیر، چنین نیست. ما وجدانم میبینیم خیلی جاها احتمال ضرر هست، ولی عقل میگه به خاطر منفعت بالاتر انجامش بده. آقای زید میخواد مسافرت بره، خب سوار هواپیما شدن احتمال ضرره؟ واقعا احتمال میده هواپیما ساقط بشه، از بین بره. با این که احتمال ضرر و مقصد میده، ولی عقل میگه به خاطر منفعت بالاتر زودتر میخوای به مقصد برسی سوار هواپیما بشه. پس خلاصه این مقدمه این شد که عقل حکم نمی کند که اگر احتمال ضرر دادی این کار رو مرتکب نشو. حالا بعد از این مقدمه دیگه مطلب روشنه. مستدل میگه آقا ما در این مزنون و تکلیف از راه دیگری وارد میشیم. ما میگوییم اگر انسان ظن به تکلیف داره، زن داره این شی حرام است، شی رو مرتکب بشه، آیا احتمال ضرر و مفسده میده یا نه؟ وجدانن احتمال ضرر هست و مستدل میگه عقل حکم میکند که حالا که احتمال مفسده و احتمال ضرر هست، این مزنون الحرمه رو مرتکب نشوید. مرحوم آخون می‌فرمایند ما در مقدمه گفتیم عقل همچه حکمی نخواهد داشت. چنین نیست که هر جا انسان احتمال مفسده و ضرر بده، عقل بگه این شی رو مرتکب نشوی. پس تا اینجا روشن شد به نظر مرحوم آخون، دلیل اول که در حقیقت مشکل ترین دلیل هم بود از این چهار دلیل، دیگه سایر ادله خیلی روشنه، دلیل اول که می گفت ظن مطلق حجت، مرحوم آخون ثابت کردن که ظن مطلق به تکلیف حجت نمی باشد. خب همه ی توضیحات برای یه خط عبارت مرحوم آخون بود، ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسده. در اینجا تمسک نکنید به این که اگه مظنون الحرمه رو انجام دادیم احتمال مفسدهه، اگه مظنون الوجوب رو ترک کردیم احتمال اینه که مصلحت ترک شده، و عقل میگه باید این احتمال مفسده رو دفع کنی. ولا استقلال للعقل، عقل استقلالی ندارد به قبح فعل اون چی که در اون چیز احتمال مفسده است. عقل نمیگه اگر در جای احتمال مفسده دادی قبیح انجامش بدی، نه خیر، سوار هواپیما شدن احتمال مفسده، عقل میگه اشکالی نداره. 1,000,000 پول رو وارد بازار کردن، کار کردن احتمال مفسده داره، احتمال داره همش از بین بره، نابود بشه، ولی عقل میگه به خاطر منفعت بالاتری کار میتونی انجام بدی. پس خب اون چیز دیگره، این ارتباط به اینجا نداره. ولی استقلال برای عقل به قبح فعل اون چی که در اون چیز احتمال مفسده است، یا ترک اون چی که در اون احتمال مصلحت است. ففهم که ففهم اشاره به اینه که مگر که اون مفسده ضرر و عقوبت اخروی و عذاب الهی باشه، که ممکنه اونجا بگیم صرف احتمالش هم منجز می باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این دلیل اول بحث دقیقی داشت، انشاءالله مراعات میکنید و دقت و مطالعه میکنید تا مطلب کاملا روشن بشه.